بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران اتحادیه اروپا خواهان آغاز سریع اصلاحات بازار شدند. در انفجار بمب در قاهره یک نوجوان فرانسوی کشته شد. مقام ربوده شده پاکستانی در شمال غربی آن کشور آزاد شد. یک بعد از ظهر در تهران. سلام شنونده گرامی، مرشد پدرام هستم. آخرین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان. رهبران کشورهای عمده اتحادیه اروپا در نشست برلین در زمینه لزوم تنظیم بازارهای مالی به توافق رسیدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که میزبان نشست بود گفت رهبران اروپایی در خصوص اتخاذ موضعی مشترک و قدرتمند به منظور بازگرداندن اعتماد به بازارهای مالی توافق کردند. همچنین گوردون براون نخست وزیر بریتانیا گفت که رهبران اروپایی همچنین توافق کردند کمک‌ها به صندوق بین‌المللی پول را که به اقتصادهای نوظهور و گرفتار بر اثر رکود اقتصادی وام می‌دهد افزایش دهند. نشست رهبران فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هلند، بریتانیا و آلمان با هدف حصول اتفاق نظر میان رهبران اتحادیه اروپا در آستانه برگزاری نشست 20 قدرت عمده اقتصادی معروف به گروه 20 برگزار شد. در انفجار بمب در قاهره پایتخت مصر یک نوجوان فرانسوی کشته شد و دست کم 20 تن زخمی شدند. پلیس مصر میگوید بمب زیر نیمکتی در نزدیکی بازار تاریخی خان الخلیلی که ناحیه توریستی است کار گذاشته شده بود. خبرگزاری دولتی مصر گفت نیروهای امنیتی بمب دیگری را کشف و خنسا کردند. گفته می شود در این رابطه دو فرد مظنون بازداشت شدند. گروه مخالف دولت اخوان المسلمین این حمله را محکوم کرده است. برابر گزارش ها مسئولان پاکستانی دو شبه نظامی طالبان را در ازای رهایی یک مقام ارشد دولتی آن کشور و شش محافظ وی که در دره سوات در شمال غربی پاکستان ربوده شده بودند آزاد کردند. این مطلب را یک سخنگوی طالبان اعلام کرد و گفت دولت همچنین قول داده است یک شبه نظامی دیگر را آزاد کند. مقامات پاکستان تایید کردند که خوشحال خان و محافظان شامگاه گذشته آزاد شدند اما از توضیح در مورد انجام هر گونه محافظه‌ای خودداری کردند. اما میرسیم به برنامه صدای دیگر از مجله های هفتگی رادیو فردا. بررسی قتل های زنجیری زنان، توقف اجرای قانون برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی از جمله مسائلیه که همکارم رویا کریمی از رادیو فردا در مجله هفتگی صدای دیگر به آنها پرداخته. گوش کنیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. سومین بخش از برنامه هفتگی صدای دیگر به بررسی قتل‌های زنجیره‌ای زنان خواهیم پرداخت. سپس در گفتگو با نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران در جریان توقف اجرای قانون برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی قرار خواهیم گرفت و در پایان به بررسی سریال پرطرفدار یوسف پیامبر که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می شود خواهیم پرداخت. با ما بمانید. این اولین پرونده نیست. در طول سالهای اخیر امید لااقل پنجمین قاتل زنجیره است که خبر قتل‌های او در مطبوعات ایران منتشر می‌شود. ماه گذشته امید قاتل سریالی زنان در کرج علاوه بر اعتراف به قتل 8 زن در این شهر به قتل 4 زن در لنگرود نیز اعتراف کرد و بدین ترتیب آمار قتل‌های خود را به 12 زن رساند. اما در میان قاتلان سریالی زنان 12 قتل آمار بالایی محسوب نمی‌شود. رکورددار قتل‌های زنجیره‌ای اعلام شده در ایران را میتوان مجید سالک محمودی دانست، مردی که با به قتل رساندن 30 زن نام خود را در میان قاتلان زنجیره‌ای به ثبت رساند. محمد سالک محمودی بر اساس اعترافاتش قتل‌های خود را در شبی سرد در تبریز آغاز کرد. 24 بهمن ماه سال 61 او در اعترافاتش مدعی شد که تنها زنانی را به قتل می‌رساند که به همسرانشان خیانت می‌کردند. او با آرامش قربانیان خود را انتخاب می‌کرد و در آنچه پاکسازی جامعه می‌نامید هیچ عجله‌ای نداشت. 24 بهمن سال 61، 5 اسفند سال 62، 7 خرداد ماه سال 63، 25 شهریور سال 63، 3 تیر ماه سال 64. و پس از وقوع 5 قطر او انقدر جسور شده بود که سرعت قطرها را بیشتر کند. 11 تیر ماه سال 64، 15 تیر ماه سال 64، 29 تیر ماه سال 64، 5 مرداد ماه سال 64، 2 مهر ماه سال 64، 24 مهر ماه سال 64 و محمد سالک محمودی انقدر بازداشت نشد تا توانست رقم قتل‌ها را به 30 قتل برساند. دکتر نعمت احمدی حقوقدان ساکن تهران در مورد قاتلان زنجیره‌ای و آرامش خیالشان در ادامه قتل‌ها می‌گوید:
وقتی که در یک قتل سریالی می‌بینیم دقیقاً مشابه کارایی رو صورت میده طرف که در قتل دوم انجام میده یا قتل دوم رو مشابه قتل اول انجام میده، داره یک پیامی رو میفرسته ولی از یه حاشیه امنی برخوردار میشه، پلیس پیدا نمی‌کنه. قطعاً پلیس از جنازه اولی که پیدا کرد، دوم وقت مشابهت ها رو پیدا کرد، خب میدونه با یه آدمی سر و کار داره که داره چنین حرکتی رو انجام میده، اما این قتل ها کشف نمیشه. این حاشیه امنی که به علت عدم نظارت پلیس و عدم پیجویی های پلیس برای فرد به وجود میاد، این رو متجری میکنه که ادامه میده. وقتی که پلیس ما سرگرم طرح نمیدونم امنیت اخلاقی، برخورد با موی دختران، شناسایی هم پسر و دختر، جلوگیریشون تو ملای عام میشه، طبیعتاً این اعمال اتفاق میفته با اون حاشیه.
بر اساس آنچه در مطبوعات ایران به سطح رسیده است، مجید سالک محمودی در حالی در سال 1365 به دار مجازات آویخته شد که دلیل قتل‌ها را انتقام‌جویی از همسرش و پاکسازی جامعه از زنانی که به همسرشان خیانت می‌کنند عنوان کرده بود، دلیلی که پس از 22 سال بار دیگر محملی برای قتل زنان قرار گرفت. امید نیز دلیل به قتل رساندن 12 زن را جدا شدن از همسرش و انتقام گیری اعلام کرده است، دلیلی که ریشه آن را می توان در قانون مجازات اسلامی نیز جستجو کرد. بر اساس تبصره ماده 229 قانون مجازات اسلامی، قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول مستحق قتل نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق او را در دادگاه ثابت کند. البته محمد سالک محمودی و بسیاری دیگر قاتلان زنجیره‌ای خود زنانی که به تله آنها گرفتار آمده بودند را مستحق قتل تشخیص میدادند. نعمت احمدی این قاتلان زنجیره‌ای را نوعی بیمار اجتماعی میداند.
این افراد یک بیمارای خاصی هستند. این بیمارا بیمارایی‌اند که به باور من به هر کیفیت عوامل مختلفه اجتماعی روشون اثر میذاره و اینا رو باز تولید میکنه. اینا از نخستین لحظات احساس میکنن که مجازات خواهند شد، اما خوفی از مجازات دیگه ندارن، به خاطر اینکه شخصیتشون در این زمینه پرورش یافته شده یا به این انگیزه وارد میدان میشن. بعضیاشون انقدر به خودشون غرن مثل خفاش شب که میگفتش که من باور داشتم هیچگاه دستگیر نمیشم.
خفاش شب را میتوان یکی از هولناکترین قاتلان زنجیره‌ای دانست. او علاوه بر تجاوز، قربانیان خود را به قتل میرساند و سپس جسد آنها را به آتش میکشید. او جنایت خود را در فروردین ماه سال 76 آغاز کرد و در مدت 80 روز 8 زن و دختر جوان را به قتل رساند. او تیر ماه سال 76 بازداشت شد و 29 مرداد همان سال پای چوبه دار رفت. او تنها قاتل زنجیره‌ای زنان بود که هرگز ازدواج نکرده بود. غلامرضا خوشروی کوران اما در تمامی جلسات دادگاه به قتل‌ها اعتراف نکرد و مدعی بود فردی به نام حمید رسولی قتل‌ها را مرتکب شده و او تنها اموال آنها را سرقت می‌کرده است. به گفته قاضی دادگاه، تمامی حمید رسولی‌هایی که در قلمرو جمهوری اسلامی بودند مورد بررسی قرار گرفتند، اما کسی یافته نشد که همدست غلامرضا خوشرو باشد. بعد از اعدام غلامرضا خوشرو تنها 2 سال طول کشید تا بار دیگر قاتلی سریالی در ایران سر برآورد و فصل جدیدی را در قتل‌های زنجیره‌ای زنان در شهری جز تهران باز کند. این بار اجساد در گوشه و کنار شهری مذهبی یافته می‌شدند، شهر مشهد. سعید حنایی قتل‌ها را از زمستان سال 78 آغاز کرده بود، بعد از وقوع 19 قتل در مرداد ماه سال 80 دستگیر شد. او در فیلم مستندی به نام عنکبوت آمد به کارگردانی مازیار بهاری در مورد شیوه وقوع قتل‌ها گفت:
که واسه گلای چینی تماشا می‌کرد، یک سری گلای چینی بود از همسرمان در دیوار تماشا می‌کرد، اینا قابر تماشا می‌کرد، من از پشت سنگ گرفتمش، با یک پشپا با صورت آمد پایین. با صورت آمد پایین و زانو چپ گذاشتم پشتش تا جایی که ترتوان داشتم گیروشو فشردم، بعد برگردوندمش سریعا رو سریش دور گردنش پیچیدم و گرهای محکمی زدم. یک سری همو چونی که اول بود و چادری نبود، پانتوی بود، قصدشون که توی باغچه حیات چالش کنم. بعد دیگه به ذهنم رسید که موکتی داشتم توی انباری حیات، که را آورد داخل موکت پیشیدم گذرمش سرک موتور وارد بشه به بیرون.
سعید هنویی تنها قاتل زنجیره‌ای زنان در ایران بود که صراحتاً در مورد علایق مذهبی خود و پاکسازی جامعه از فساد سخن می‌گفت و خود را مستحق مجازات نمی‌دانست، چرا که به ادامه پاکسازی خود نیز فکر می‌کرد.
حدود 12 تا به قبل از اینکه مقدار بارندگی شد، واقعاً فهمیدم که خدا مثلا عنایت شامل حال من شده، یعنی مثلا متوجه کار من هستش. من بعد خوش سالیم شده، دیگه یک دو سال خوش سال داشتیم، با این بارندگی‌ها یک مقداری به من حساب چیز داد. این یک حالت انتقام بود که میگم تموم شده نبود. من 8 تو یک روز تو همین انفرادی بودم، به 80 تا دیگر حساب که منطقه‌هاشون زیر نظر داشتم فقط موقعیت بودم شماردم که اینا فقط بنویسم کجای محلشون کجای اینا. بعد که اینجا یک فرصت پیدا شد تونستم سر شماری کنم، دیدم که 80 دیگه زنان خیابونی در نظر داشتم که مثلا فقط میخواستم، نمیتونستم یه جوری که مثلا به یک بهانه همسرم از منزل بیرون کنم، فقط دنبال موقعیت مثلا فلان روز کجای مجلس روزه اینا که نمیخواستم برم دیگه یک فرصت بود برم.
حالا کشاورز وکیل یکی از مقتولان سعید هنایی در مورد ادامه روند این قتل‌ها در جامعه به رادیو فردا میگوید:
اون چه که متاسفانه در مورد پرونده سعید هنایی و یا همین افرادی که شما الان عنوان میکنید هست، این هست که این افراد طبق اظهار و ادعایی که میکنن بر مبنای اعتقاد شخصی خودشون و تلقی خودشون از قانون میان و خودسرانه دست به یک چنین کارهایی میزنن که این بسیار خطرناک هست اگر رشد بکنه در جامعه و قطعاً باید جلوگیری بشه. و مسئله مهمی که در این ارتباط هست این هستش که چرا این افراد معمولاً با یک جنایت شناسایی نمیشن و این اجازه رو پیدا میکنن که مرتکب چندین فقره قتل بشن و بعد نهایتاً اینها دستگیر بشن، بعد از اینکه دیگه خیلی فاجعه زیاد خواهد شد، خیلی صدمات زیادی به بار خواهد آورد و خیلی ابعاد وحشت و ترس رو در یک منطقه اینها فراهم میکنن. برای این رو بایستی واقعاً از مسئولین سوال کرد که چرا این افراد به موقع و خیلی سریع شناسایی نمیشن تا از اقدامات بعدی که اینها مرتکب میشن جلوگیری به عمل بیاد.
خانم کشاورز با زیر سوال بردن استناد این افراد به قوانین اسلامی میگوید:
که تنها چیزی که ما در قانون مجازات داریم که ممکنه که به این بخوان متوسل بشن که به نظر من در چنین اقداماتی که انجام شده باز هم زمینه توسل به این مطلب وجود نداره، تفسیری دوی بند جیم ماده 295 قانون مجازات اسلامی هست که عنوان کرده در صورتی کسی رو با به فرض محدور الدم بودن و به اعتقاد این که میتونه قصاص بکنه به قتل برسونه، اگر که ثابت بکنه که این فرد چنین شرایطی رو داشته، مجازات کلن ازش که عبارت هست از قصاص یا دیگه ازش ساقط میشه. ولی ببینید زمینه اجرای این مسئله خیلی خیلی محدود هست. دادگاه‌ها و محاکم بسیار رعایت احتیاط رو در این زمینه می‌کنند و من به شخص در تجربه کاری خودم شاهد این مطلب فقط یک بار در یک پرونده تسخیری بودم که چنین اتفاقی افتاد و دادگاه چنین حکم قصاص رو از فردی صادر کرد، لغو کرد به جهت همین استناد محدور الدم بودن. اما بحث بر سر اینه که کسانی که به این فرم مثل مثلا سعید هنایی مرتکب این جنایات میشن، اینها اصلا نمیتوانند که ادعا بکنند این اجازه رو دارند که بتوانند خودسرانه در جامعه اقدام بکنند و خودشون افراد رو به عنوان مجرم برن و شناسایی بکنند، خودشون حکم مجرمیت اینها رو صادر بکنند و بعد هم حکم اجرا بکنند. این مسئله هست که خطرناک است و قطعاً هیچ قانون و هیچ رویه قضایی چنین چیزی رو اجازه نمیده.
بهار سال 81 سعید هنایی در حالی به دار آویخته شد که تمامی مقتولان پرونده او دارای سابقه کیفری بودند و همین امر به خانواده وی فرصت داد تا در بنای سنگ قبر وی از او به نیکی یاد کنند و نامش را ثبت شده در تاریخ بدانند. شاید باقی ماندن همین نام سبب شد تا بار دیگر قاتلان زنجیره‌ای در شهری سنتی و نسبتاً مذهبی سر برآورند. قاتلان زنجیره‌ای در پرونده‌ای که به قتل‌های زنجیره‌ای کرمان مشهور شد در حالی بازداشت شدند که 13 قتل در پرونده آنها به ثبت رسیده بود، اما 6 متهم پرونده تنها مسئولیت 5 قتل را بر عهده گرفتند. در میان 5 قربانیان آنها 2 زن وجود داشت. 3 دور بررسی قضایی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای کرمان پس از گذشت 6 سال هنوز به حکم قطعی نرسیده است و از میان 6 متهم پرونده تنها 1 نفر در زندان کرمان محبوس است. بقیه اعضای این گروه تا اعلام حکم قطعی آزاد هستند. ماده قانونی مورد استناد وکلای پرونده قتل‌های زنجیره‌ای کرمان تبصره دوم ماده 229 قانون مجازات اسلامی است. در سالهای اخیر برای اولین بار قتل‌های زنجیره‌ای به طور همزمان در دو گوشه کشور اتفاق افتاده است. همزمان با دستگیری امید قاتل زنجیره‌ای در شهر کرج، مردی نیز به نام فرید بغلانی در جنوب کشور بازداشت شد. مجموعه تعداد زنان به قتل رسیده در کرج، لنگرود، آبادان و رمشهر توسط این دو نفر به 26 زن میرسد. دکتر شهلا عزازی، جامعه شناس ساکن تهران، در مورد افزایش آمار قتل زنان به رادیو فردا میگوید:
ببینید، در واقع این دو جنبه داره. یک جنبه این که جرم و جنایت اضافه شده در ایران که حالا دلایل خاص خودش رو داره و در مورد این دلایل من خیلی اطلاعی ندارم، نمیتونم چیزی بگم. اما نوع دیگرش به خصوص در مورد زنان به نظر میرسه که نوعی اخلاق کاذب، اخلاق غلط در جامعه حاکمیت پیدا کرده و به نوعی به غیر از حالا این چیزایی که به قتل منجر میشه، مردان در جامعه ایران در سطوح مختلف از مقاماتی که در بالا هستن تا اعضای خانواده و بعد حتی مردانی که در بیرون هستن به خودشون این اجازه رو میدن که کنترل کنند و نظارت کنند رفتار زنانی را که گمان میکنند بقیه اینها این زنان مشکلی دارند. خب طبیعتاً اینایی که دست به قتلای زنجیره‌ای میزنن، من گمان میکنم از لحاظ روانی هم باید اینها مشکلاتی رو داشته باشن، یعنی آدم طبیعی نمیتونه چنین کاری بکنه. اما با داشتن مشکلات فکر میکنم این اخلاق که اخلاق غلطی هست، اشتباهی هست و این اجازه‌ای که اینها دارند که به نوعی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بهشون این اجازه داده میشه که کنترل کنند زنانی را که به اعتقاد اینها جامعه رو دچار حالا فساد یا ناراحتی میکنن. بنابراین اینها به خودشون اجازه میدن که هرچند خودشون دست به عمل خلاف میزنن، اما نوعی پاکسازی پشتش وجود داره. و این رو حالا اگر ما از این سطح قتل‌های زنجیره‌ای بیایم بیرون، میبینیم خب با وضع قوانین و یا فرهنگ‌هایی که دائما داره تکرار میشه، خب ما مسئله قتل‌های ناموسی رو هم داریم و حالا فشارهایی که در خانواده، حالا اینا دیگه جای منتشر نمیشه، روی زنان وارد میشه.
فرید بغلانی تنها قاتل زنجیره‌ای است که تنها دلیل قتل‌ها را سرقت اعلام کرده است. او در مدت 4 سال 14 زن را با میانگین سنی بین 7 تا 58 سال به قتل رسانده است و امید آخرین نمونه از این دسته است که با وجود 12 زن مقتول در پرونده خود هنوز مراحل تحقیقات را پشت سر می‌گذارد. اما سوال اصلی این است که چرا هرچند تا کنون اکثر قاتلان زنجیره‌ای زنان پس از پوشش گسترده رسانه‌ای به دار کشیده شده‌اند، اما روند بازتولید آنها همچنان در جامعه ادامه دارد. شهلا عزازی پاسخ می‌دهد:
ببینید، کمم آدم نمی‌کشد. مورد سعید حنایی 18 تا بود، این مورد الان شما مطرح می‌کنید 12 تا بوده و بعد از اولین قتل وقتی دستگیر نمی‌شن، خب این به نوعی پاداش، به نوعی ما می‌تونیم بگیم براشون در نظر گرفته میشه و بعد جسورانه‌تر دست به قتل میزنن به این امید که اصلا مورد شناسایی قرار نگیرن. این به هر حال یک مقدار شاید ضعف نیروهایی که اینها رو میتونه پیدا کنه، چون 4 قتلی که اصلا کسی ازش اطلاع نداشته، این فرد مورد نظر شما خودش داوطلبانه اقرار کرده که من این 4 تا رو انجام دادم. بنابراین ما میتونیم در نظر بگیریم قاتلینی وجود دارند که حتی اگه زنجیره‌ای کار نمی‌کنن، اما اصولا نه مقتول مشخصه و نه فردی که این کار رو کرده. یک مقدار مثل این که راه برای دستگیر نشدن وجود داره.
صفحات حوادث روزنامه‌ها در جهان همواره پرخواننده‌ترین صفحات مطبوعاتند. دیر یا زود روند محاکمه، دفاعیات و حکم نهایی فرید بغلانی و امید نیز در رسانه‌ها منتشر خواهد شد و در دفاتر کارشناسان مسائل اجتماعی به ثبت خواهد رسید. اما آیا راهی برای توقف این روند وجود دارد؟ تاریخ به این سوال پاسخ خواهد داد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
زنان رو میزنند.
قوانین تبعیض
پلیس. صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای از فرشباف ماهریان، رئیس کل بیمه مرکزی ایران خواست تا مصوبه اخیر شورای عالی بیمه مبنی بر پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد را ملغا اعلام کند. این در حالی است که هیئت وزیران در ابتدای تیر ماه امسال مصوبه‌ای را با امضای معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت دیه زن و مرد به طور مساوی موظف شده بودند. معاون پارلمانی وزیر دادگستری هم همزمان اعلام کرده بود که تمامی سازمان‌های بیمه موظف پرداخت کامل دیه زنان در موارد منجر به جرح در تصادفات هستند و باید تمام خسارت بدنی ناشی از تصادفات را به زنان پرداخت کنند. نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری، پشت خط تلفن استدیوی ما هستند. از خانم ستوده میپرسم، خانم ستوده، آیا وزیر امور اقتصادی و دارایی میتونه واقعا با فرستادن یک نامه مصوبه مجلس رو ملغا اعلام کنه؟
تا اونجا که در جریان خبرها طی تابستان گذشته قرار داشتیم، تساوی دیه زن و مرد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود و احتمالاً اون مصوبه شورای عالی بیمه هم به استناد همین قانون به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده بود و از اونجا که تمام دستگاه‌های اجرایی و اتباع کشور تابع قانونی هستند که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسه، این قانون تعطیل بردار نیست و شرکت بیمه موظف به رعایت اون هست. بنابراین میشه گفت اگر شرکت بیمه مصوبات مجلس رو نادیده بگیره، یه اقدام غیرقانونی مرتکب شده.
و آیا این در حیطه اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی هست که بخوان مصوبه‌ای رو ملغا اعلام کنن؟
به هیچ وجه وزیر یک کشور که جزء قوه مجریه محسوب میشه نمیتونه مصوبه مجلس رو تعطیل بکنه، بلکه قوه مجریه همچنان که از اسمش پیداست اجرا کننده مصوبات مجلس هست. بنابراین اساسا وزیر اقتصاد دارایی نمیتونه دستور به تعطیل چنین قانونی بده.
و اگر چنین اقدامی صورت گرفته باشه و اگر واقعا این مصوبه دیه یکسان زن و مرد لغو بشه، چه اقدام مدنی علیه این ماجرا میتونه اتفاق بیفته؟
طبیعی است که هر شخص ایرانی در اون صورت میتونه بره و ابطال چنین بخشنامه یا دستورالعمل اداری رو از دیوان عدالت اداری درخواست بکنه، زیرا که چنین دستوری مغایر با قانون هست و این در حیطه وظایف دیوان عدالت اداری هست که چنین دستورالعمل‌های داخلی مخالف قانون رو ملغا اعلام بکنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221114113.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در روزهای سرد زمستان تلویزیون‌ها گرما را به خانه می‌آورند و منتقدان و مخاطبان تلویزیون معتقدند این زمستان صدا و سیمای جمهوری اسلامی با چهره‌ای متفاوت به خانه‌های ایرانیان آمده است.
من خود را برای تو آماده کردم.
پناه می‌برم از خدا. شما از من چه می‌خواهید؟ خیانت؟ من گفتم که از شما اطاعت خواهم کرد. ما خیانت با اطاعت متفاوت است. شما از من چه می‌خواهید؟
من از تو را می‌خواهم.
شوی تو سالها به من محبت کرده و جایگاه مرا عزیز و رفیق قرار داده، حال به او خیانت کنم؟
الهی استاد یوسف، خبرنگار فرهنگی، پشت خط تلفن ما هستند تا به این سوال پاسخ دهد که خانم استاد یوسف، از شش کانال تلویزیون جمهوری اسلامی چه خبر؟
فکر کنم حالا چیزی که مسئله شما رو برآورده میکنه سریال یوسف و پیامبر باشه که در حال حاضر در حال پخشه و سریال از اینکه یه سریال مذهبی هست اعتراضای مختلفی رو برانگیخته، هم کارشناسی مذهبی اثر هم کارشناسی تکنیکال اثر. یعنی الان هم معتقدین این اثر رو نقد میکنن، نقدای منفی روی این کار دارن، هم بخش عمده جنجالا به کارشناسای مذهبی مربوط میشه که سندیت اتفاقاتی که توی این سریال داره میفته رو زیر سوال بردن.
حالا چه اتفاقی افتاده که تلویزیون جمهوری اسلامی این قصه رو اومده تبدیل به سریال کرده؟ آیا اون محتوای عاطفی این قصه مذهبی حفظ شده یا نه؟
این قصه به عنوان احسن القصه شناخته شده، این زیباترین و بهترین قصه قرآن در واقع این عنوان بهش اطلاق میشه. در این سریال اون اتفاقات عاطفی حذف نشده و میشه گفت اصلا محور سریال هست. حتی بعضیا یک سریال ملودرام یا یک سریال عاشقانه ازش یاد کردن، بخشای عاطفیش حذف نشده و خیلی هم پررنگ. میشه گفت که یکی از دلایلی که بهش اینقدر هم انتقاد وارد میشه از طرف کارشناسای مذهبی همین بخشای پررنگ ماجرای روابط عاشقانه زلیخا و یوسف است، یعنی رابطه یک طرف زلیخا و یوسف.
و نگاهی که به زلیخا و نقش زنانش در این داستان شده چطور هست؟
ببینید یکی از مسائلی که هست اینه که اصلا این سریال یک مثلث عشقی داره. هم زلیخا یک زن شوهردار هست که عاشق یوسف میشه و این یکی از اون منطقه‌های ممنوعه هست که در فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی معمولا وارد اون نمی‌شن، ولی این سریال توی تلویزیون هم با اینکه داره پخش میشه این مثلث عشقی رو داره. به اضافه اینکه حالا الان هنوز سریال تموم نشده ولی شنیده‌ها حکی از اینه که همسر یوسف از زلیخا برای یوسف خواستگاری میکنه در ادامه سریال، که خب اینم باز یک مثلث عشقی دیگه به وجود میاره. حتی مطرح کردن که ای کاش اصلا این موضوع توی سریال گنجانده نمیشد، ازدواج یعقوب با دوتا خواهر که یکی از اونها مادر یوسفه.
خانم استاد یوسف، یکی از مطالبی که من میخونم در مورد این سریال این مسئله رو مطرح میکرد که اگر کسی جز کارگردان فعلی این سریال کارگردان اون بود، ماهیتاً این سریال تغییر میکرد و اصلا شاید احتمال پخش با این شیوه رو از تلویزیون پیدا نمیکرد هرگز.
کسی که این سریال کارگردانی میکنه دو تا سریال بلند دیگه هم ساخته، یکی ایوب پیامبر و یکی اصحاب کهف، که هر دو از تلویزیون نمایش داده شدن. به هر حال اینا سریالایی هستن که بودجه‌های خیلی کلانی دارن. خود این سریال حدود 6-7 میلیارد تومان بودجه براش شده و شاید یه بخشی از اعتراض‌ها به این دلیله که این همه بودجه صرف چی شده. آقا این سریال سریالی هستش که خیلی مورد توجه عموم قرار گرفته، یعنی آمارایی که میگیرن نشون میده که 85% الی 90% مردم این سریال رو میبینن و خیلی مورد استقبال قرار گرفته. نکته‌ای که من فکر می‌کنم که شاید لازمه بگیم اینه که با توجه به مصوبات اخیر مجلس در رابطه با قوانین چند همسری، همزمانی پخش این سریال که خب به نوعی چند همسری در اون هم دیده میشه، یه تبلیغاتی به نفع اون مصوبات هست. این سریال نمونه خیلی خوبه که نشون میده که چقدر بین نگاه منتقدا و مردم در ایران شکاف وجود داره. برخلاف اغلب کشورهای غربی که ما میبینیم اون چیزی رو که منتقدا توصیه میکنن یه امتیاز و یه پوانه برای فیلم و یا تئاتر و یا هر اثر هنری دیگه و مردم به اون سمت هجوم میبرن برای دیدن اونا. اما در ایران اینطوری نیست. وقتی که یک اثری رو معمولا وقتی مردم میپسندن همون اثریه که منتقدا باهاش موافق نیستن و نقد مردمش دارن و برعکس. بخشش به این مربوط میشه که سلیقه مخاطب و مردم ما خیلی سلیقه پرورش یافته‌ای نیست و یه بخشش هم به این مربوط میشه که منتقدین ما خیلی از سطوح آکادمی نقد میکنن آثار رو، که باعث میشه یه اختلاف فاز و شکاف عمیقی بین این دو گروه به وجود بیاد.
پایان 30 مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. با این امید که نقطه نظرات خود را با ما در میان بگذارید، تا هفته بعد شادمان باشید و سلام.
رویا کریمی بود با مجله فرهنگی صدای دیگر از رادیو فردا. اما در اینجا دو خبر دیگر واسهتون میخونم. فیلم میلیونر زاغنشین برنده 8 جایزه اسکار شد. این فیلم جوایز اسکار در بخش بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه، فیلمبرداری، تدوین و موسیقی متن را دریافت کرده است. جایزه اسکار بهترین بازیگر زن به کیت وینسلت به خاطر بازی در فیلم خواننده ریدر داده شد. همچنین شان پن جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را به خاطر ایفای نقش در فیلم شیر ملک از آن خود کرد. همچنین موزه پروفسور سمی امروز دوشنبه طی مراسمی در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد تهران گشایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این مراسم پروفسور مجید سمی، گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان و اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران حضور داشتند. پروفسور مجید سمی که از برترین جراحان مغز و اعصاب در جهان به شمار می‌رود، هم اکنون ریاست فدراسیون جهانی جراحان اعصاب و ریاست بیمارستان علوم عصبی هانوفر آلمان را بر عهده دارد. همراهان گرامی، شما میتونید مشروع اخبار و گزارش‌ها رو در وبسایت ما radiofarda.com ببینید و بخونید. اگر هم تو ایران هستید و با فیلترینگ مواجه شدید، با از آخرین فیلتر شکن ما استفاده کنید. bozorgpur.com، بزرگپور که با در انتها با دو تا او نوشته میشه BOZORGPOOR. با ما باشید، برمیگردیم 30 دقیقه آینده دوی بعد از ظهر تهران با آخرین خبرها و تازه ترین گزارشات آن هنگام. همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید.